اقلیم و محیط زیست گپ بزنم یادم است. بازورم میگن که زود خلاص کن که ما کار داریم میریم. و هم میگه بارین کمی بخش پیشنهادات بگویم. بارین که بگه دیگه خلاص میگه.
موضوع پیشنهاداتی که بسیار مشخص داریم برای نهادهای اکادمیک سمگیری فعال در تحقیقات آموزش تقای ظرفیت است که بی بسیار میتونه مهم بوده باشه. شامل ساختن و اولدیهی موضوعات تغییر اقلیم در آژندای ملی، فعالسازی کمیته ملی تغییر اقلیم، توجه به میارها و شاخصهای محیط‌زیستی و تغییر اقلیم در پروژه انکشافی، به مثل برای مراجع بین‌المللی پایبندی به تعهدات تجدید یافته در کنوانسیون‌ها، پرداختن به مسائل تغییر اقلیم بدون ملاحظات سیاسی که اینا باید افغانستان کمک بکنن و جلب کمک های مالی و تکنیکی.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوین. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد هست. شما از طریق پیامک هم میتونین با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794 71 71 44 هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ بسپاریم.
خب شنونده های عزیز و محترم، در این لحظه دعوت میکنم برنامه لاله های غریب را بشنوید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب باز هم صحبت از شهدای افغانستانی دفاع مقدس هست. بزرگ مردانی که در دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان در لبیک و ندای پیر جماران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند و با افتخار شربت شهادت را سر کشیدند. در برنامه‌های گذشته در ارتباط با بخشی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس صحبت کردیم و اطلاعات مختصری را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. عمدتاً هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم، نویسنده، محقق و پژوهشگر افغانستانی که در حوزه‌های مختلف کار کرده بودند، از جمله در حوزه شهدای افغانستانی دفاع مقدس، و تلاش کردند که این شهدا را در حد توان و در حد امکان خودشان معرفی بکنند. خب شما دوستانی که برنامه‌های لاله‌های غریب را پیگیری می‌کنید، حتما متوجه شدید که از نقاط مختلف افغانستان، از جای جای افغانستان دلیر مردانی رخت سفر بستند و جمهوری اسلامی ایران آمدند و در جبهه ها حضور پیدا کردند. امروز می‌خوایم شهیدی را از خطه بلخ خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. شهید بزرگواری که برای تحصیل در حوزه علوم دینی و جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه، در شیروان ساکن میشه و بعد از چند سالی که در حوزه طلبگی در حال تحصیل و فراگیری علوم دینی هست، در سال 1365 در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه و در نهایت هم در غرب ایران با شهادت میرسه و در بهشت رضای مشهد با خاک سپرده میشه. امروز هم از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده میکنیم در معرفی شهید سید مهدی اکرمی، طلبه شهیدی که در یکی از روستاهای بلخ به دنیا آمده و در غرب ایران به شهادت رسیده. با ما همراه باشید، بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم در معرفی طلبه شهید سید مهدی اکرمی.
امروز شهید را خدمت شما معرفی خواهم کرد از ولایت جوزجان. نام این شهید سید مهدی اکرمی است که در سال 1347 در یکی از قریه های زیبای منطقه بلخ جوزجان دیده به جهان گشود، در یک خانواده مذهبی و روستایی. دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد. پدر شهید اکرمی که از شخصیت های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود، به مدرسه علمیه برود. از آنجایی که در آن زمان در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بود، بخشی از شهرهای افغانستان را اشغال کرده بودند، بسیاری از حوزه های علمی هم تعطیل شده بود. بنا به توصیه پدرش، سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. این اتفاق در سال 1361 رخ می‌دهد، زمانی که سید مهدی اکرمی نوجوان بیش نبوده و 14 سال سن داشته است. سید مهدی اکرمی وقتی به ایران می‌رسد به شهر مشهد و بعد با دوستی که یا آشنایی یکی از طلبه‌های معظم افغانستانی در شهر مشهد، راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید. مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر درگذشت پدر بزرگوارش برایش می رسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان می شود تا هم از خانوادهش دیداری داشته باشد و هم از وضعیت اجتماعی جامعه افغانستان آگاهی پیدا کند.
خب، بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم در معرفی شهید سید مهدی اکرمی، شهیدی از خطه بلخ افغانستان. ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله‌های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما خوبان شنونده میشه. از همه شما دوستان این تقاضا را داریم که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، حتما با ما اطلاع رسانی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه. همینطور میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از طریق این سامانه پیامکی با ما منتقل بفرمایید. حتما از نظرات شما، از پیشنهادات شما و از انتقادات شما استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که با استفاده از نظرات شما، انتقادات شما و پیشنهادات شما برنامه های بهتری را تقدیمتان بکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی این سایت هست در حوزه های مختلف که حتما میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست، آرشیو کاملی هست. برنامه های لاله های غریب هم بعد از پخش آرشیوش روی این سایت قرار میگیره. شما میتونید از طریق سایت ما به این آرشیو دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه های اجتماعی هم میتونید پیگیر برنامه های رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
زیاد درباره جنگ خوانده ام، اما با این قضیه که افغانستانی ها نیز در این نبرد همدوش رزمندگان ما بوده اند بیخبر بودم و چه غریبانه با آن آشنا شدم. فهمیدم هر کجا فریاد آزادی خواهی و مقاومت بلند می شود دیگر ملیت رنگ می بازد. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان های اسلامی در سراسر جهان حیاتی دوباره می یابند و با شروع جنگ تحمیلی مسلمانان از کشورهای مختلف مرزهای عقیده را مبنا قرار می‌دهند.
عبدالحسین این در مهران شهید شد و محمد حسین در کربلا 5.
صدای امام را شنیده بودند که مردم را به جبهه می‌خوانده. علاقه مردم افغانستان را به انقلاب اسلامی ایران اینجا می‌توان دید که به عنوان عاشقان راه ارزش‌ها و خط امام از افغانستان حرکت می‌کنند و در جهاد و مقاومت کنار ایرانی‌ها قرار می‌گیرند.
کسایی بودند که پدر مادرشان اینجا نبود، افغانستان بودند، ناجی اینا تشییع جنازه کردند. یکی به اسم آقای رحمانی بود که اصلا سر به تن نداشت، نه پدر داشت نه مادر.
دهه 60 است. در شرایطی که قدرت‌های جهانی علیه ایران جنگی سخت و نابرابر به راه انداخته‌اند، این مهاجرین افغانستانی هستند که ایران را تنها نمی‌گذارند و به یاری رزمندگان در جبهه‌ها می‌شتابند.
من 8 سال جبهه بودم، شب و روز.
از نو فقط وجو فقط همین دسمه با کلاً سالم.
اسناد دفاع مقدس از شهادت حداقل 2000 رزمنده افغانستانی در 8 سال دفاع مقدس حکایت دارد. مزار این شهیدان سرفراز را میتوان در جای جای کشور به چشم دید، سندی از برادری.
نمیشه با سبوت بالان سفر کرد ولی از رفتن و پرواز ترسید.
شهید علی جمعه خدابخش هست، ایشون از افغانستان که اومده بودن بدون پدر و مادر به صبح وارد تنها اومدن. موقعی که شهید شدن هیچ کدوم از اقوام درجه یک چون مثل پدر و مادر اینا اینجا نبودن.
شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست، ما عاشقیم، کشته شدن افتخار ماست.
تفحص شهید نسیم افغانی و دستور رهبری برای دفن این شهید والا مقام در حرم مطهر رضوی روایتی است از همراهی دو ملتی که با هم اشک ریخته اند، با هم لبخند زده اند و هرگز بدون هم نمی توانند آرامش داشته باشند.
خب در بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی طلبه شهید سید مهدی اکرمی تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. متوجه شدید که این شهید از خطه بلخ به افغانستان هست، برای تحصیل در حوزه علوم دینی با جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه، پدر بزرگوارشان فوت میشه، برمیگردن به داخل افغانستان. هم به هر حال بحث فوت پدر بزرگوارشان بوده و هم ای که یک مقدار با فضای اجتماعی اون روزهای افغانستان و فضای سیاسی اون روزهای افغانستان بیشتر آشنا شود. ادامه صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را می‌خوایم تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم. این که شهید سید مهدی اکرمی تصمیم می‌گیره که دوباره برگرده به جمهوری اسلامی ایران و دروس حوزوی را ادامه بده، اما دست روزگار و ادای تکلیف و اینکه مرزهای اعتقادی مرزهایی است که باید از این مرزها دفاع کرد، تکلیف هر کسی است، باعث میشه که در جبهه ها حضور پیدا بکنه. با ما همراه باشید، بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را با هم میشنویم.
وقتی به افغانستان می رود سال 1364 بوده، در اوج جنگ های عمومی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بر ملت افغانستان، بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند و بارها در مناطق، در جنگ ها، در رویارویی شدن با دشمنان افغانستان وضعیت را بررسی می کند و با تجربه بیشتر و با گلبار پربارتر دوباره بر می گردد به ایران. باز هم بر می گردد به شیروان برای تحصیل علم، اما سرنوشت یکسان نمی ماند. این بار سرنوشت دیگری برای سید مهدی اکرمی رقم می خورد. روزی در سال 1365 پیچ رادیو را باز می کند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا می شود. فرمانی که حضرت امام صادر کرده بوده که هر کسی می تواند در جبهه جنگ در هر جایی که باشد شرکت بکند. با این فرمان و روحیه اطاعت از فرمان پذیری حضرت امام، سید مهدی اکرمی راهی بسیج و سپاه شهرستان شیروان می شود، ثبت نام می کند و در آنجا بعد از آموزش یک دوره نظامی عازم جبهه های حق علیه باطل می شوند. بعد از این که در جبهه دوستان زیادی پیدا می کند، با رفتارهای خوب و ارتباط خوبی که با دوستان ایرانیش می گیرند، در یک از عملیات ها به تاریخ 5/2/1366 در منطقه غرب جمهوری اسلامی ایران در عملیاتی به شهادت می رسند. دوستان ایرانیش پیکر پاک شهید سید مهدی اکرمی را با احترام برمیگردانند به شیروان و از آنجا که ایشان وصیت کرده بودند مرا در بشرزا دفن کنید و به خاک بسپارید، به احترام وصیت این شهید عزیز دوستان ایرانی و افغانستانیش در یک مراسم بسیار باشکوه پیکر پاک شهید اکرمی را بر می دارند، از شیروان به مشهد می آورند و بعد از تشییع باشکوهی در بهشت رضا علیه السلام به خاک می سپارند تا این گونه هم بتواند به وصیت شهید اکرمی عمل کنند و هم دل شهدا را شاد بگردانند.
خب این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در معرفی شهید سید مهدی اکرمی، طلبه شهید سید مهدی اکرمی. معرفی بسیار بسیار اجمالی بود از این شهید بزرگوار و از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم. امیدواریم که برنامه این هفته ما مورد توجه شما و مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. یک بار دیگه از شما دوستان خواهش میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید حتما با ما معرفی بفرمایید از طریق سامانده پیامکی برنامه 0794-717-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانده پیامک برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب. در هفته های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و با معرفی شهدای دیگری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس خواهیم پرداخت. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
اللهم عجل ولی کالفرج. شنوندگان گرامی، برنامه منجی را در این لحظه بشنوید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا فکر انتظار
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم تا پایان برنامه شنونده ما باشید.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرد. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
شنوندگان گرامی، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مخصوص شیعه نیست. همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی متفق القولند که در پایان دوره جهان یک دوره وجود خواهد داشت که در آن یک حکومت الهی کامل و جامع با سیطره بر شرق و غرب عالم تشکیل خواهد شد. حتی غیر مسلمانان هم به صورتی به ظهور منجی و نجات بخش معتقدند، ولی امتیاز شیعه در این است که این شخصیت نجات بخش بشریت را با نام و نشان و خصوصیات می شناسد و معتقد است او از نسل پیامبر است و همواره برای دریافت دستور الهی حاضر و آماده است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تنها 5 سال اولیه عمرش را از نعمت پدر برخوردار بود و در آن مدت جز اندکی از شیعیان کسی او را ندید. این عده نه تنها از سیمای نیکو و نورانی آن امام سخن گفتند، بلکه از رشد سریع جسمی آن حضرت نسبت به دیگران حکایت کردند و درباره دانش بیکران و هیبت و وقار آن امام و نیز آرامشی که با دیدار آن حضرت نصیبشان شده سخن گفتند. دوستان، به دلیل وجود دشمنانی که اخبار آخرین حلقه امامت را دریافت کرده و در صدد نابودی وی بودند، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مدت کوتاهی با 4 تن از عالمان در ارتباط بودند که آن دوران غیبت صغرا نامیده شده. پس از آن به طور کامل با اراده خداوند از نظرها پنهان گردیدند که از آن به غیبت کبرا یاد می شود. هرگاه پروردگار بخواهد او آماده است مقصود و هدف اصلی پیغمبر اسلام و همه نبوت ها را که با سازی عالم و با سازی انسان و رفع ظلم و کفر و غلبه بر جنود شیطان است تحقق بخشد و آن کار عظیمی که بناست بشریت و تاریخ را متحول کند و سرانجام برساند.
این جمعه هم گذشت و آقامون نیمد.
یعنی من تا ظهور آقا زمان زنده میمونم؟
یعنی آقا امسال ظهور میکنه؟
اگه آقا بیاد منو تایید میکنه یا ردم میکنه؟
اگه ما دعا کنیم که آقا بیاد، آیا خودمون رو آماده کردیم برای اومدنش؟
کسی که منتظر امام زمان باشد عذرش مثل کسی است که تمام روزها روزه و تمام شبا مشغول عبادته.
ای منتظران، ای منتظران، جهان می آید، آرامش جان عاشقان می آید، بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان.
پیامبر پیغمبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سوگند به خدایی که مرا به نبوت برگزیده، مردم از نور رهبری او در دوران غیبتش بهره می‌گیرند، همان گونه که از خورشید به هنگام قرار گرفتن پشت ابرها. دوستان، این حدیث بیانگر آن است که اشعه نامرئی وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حتی به هنگامی که در پشت ابرهای غیبت نهان است، موجبات امید بخشیدن به جامعه و پاسداری از دین خدا و آیین حق را فراهم می کند و عبارتی انتظار ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی امید و اعتقاد به اینکه یک آینده قطعی و روشنی وجود دارد. این اعتقاد امید بخش و آرامش دهنده است، به ویژه در جهان امروز که بشر مکاتب گوناگون و نهله‌های فکری و مسلک‌های مختلف را تجربه کرده است اما احساس آسایش نمی‌کند. امروز او با پیشرفت‌های علمی حیرت‌آوری روبروست که وضع زندگی را در جهان به کلی تغییر داده است. با این حال کمتر کسانی هستند که احساس خوشبختی کنند. فقر، بیماری، فحشا و گناه، بی‌عدالتی و نابرابری، شکاف طبقاتی بسیار وسیع و سوء استفاده قدرت‌ها از علم و کشفیات طبیعت موجب شده است که انسان‌ها احساس خستگی کنند، نگران و مضطرب باشند و در همه جای دنیا رسیدن یک دست نجات بخش را آرزو نمایند.
آرزوی من یا صاحب از زمان، الاجل میخونم بعد از هر اذان.
آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، داروی شفابخش این تلخی ها و نابرابری ها را اعتقاد به مهدویت میداند که امید آفرین است. ایشان میفرماید: دو چیز را این اعتقاد و نگاه به آینده با خود دارد، یکی امید و یکی تلاش. وقتی نگاه متوجه به آینده شد، اولین چیزی که محصول این نگاه هست امید است. دلهای افسرده در نهایت گرفتاری و تنگنا، یک روزنه روشن و درخشانی و یک دنیای نورانی و بهشت آسا در مقابل چشمشان میبینند و آینده امید دارند. میدانند قضیه این طوری نخواهد ماند، حتی آن وقتی که همه دنیا از ظلم و جور پر شده باشد، یعنی همه جا را ظلم و جور فرا گرفته باشد. این روزنه امید نه فقط بسته نمی شود، بلکه حتی بازتر هم می شود، چون وعده کردند. دومی تلاش است. هر آینده قطعی متوقف به تلاش است. در همه کارهای بزرگ تلاش لازم است. چشم که به آینده بود، لازمه قطعی این نگاه به آینده ایجاد تکلیف تلاش و فعالیت و مجاهدت است. ما که معتقدیم به آن روز، باید تلاش کنیم تا آن روز تحقق یابد و تلاش ما میتواند انشاءالله آن را نزدیک بکند.
دلا خونه خدا میشه و تو میای و همه دنیا با صفا میشه و تو میای و دلم با میشه، تو میای و دلم با میشه.
قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه. قلب عاشق چش به راهه تو میشینه، تا که اون روزا ببینه که شروع زندگیشه.
همه دردامون دوا میشه و تو میای و دلا خونه خدا میشه و تو میای و همه دنیا با صفا میشه و تو میای و دلم با میشه، تو میای و دلم با میشه.
آقا بی تو دردامون نداره تسکین، درد غربت توی روزگار غمگین. آخر روزی میرسه که تو میایی، میرسه روز رهایی پر لحظه های شیری.
تو میایی و همه دنیا بوی گل میگیره، و تو میایی و دیگه غم سراغ دل نمیره، و تو میایی و همه بندامون رها میشه، و تو میایی و دلم وا میشه، تو میایی و دلم وا میشه.
خب دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
تو میای و دل خونه خدا میشه و تو میای و همه دنیا با صفا میشه.
همراهان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم مجله اقتصادی رو بشنوید.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار
افتتاح شد. کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی، همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ مشکلات اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اعلام نیاز برنامه جهانی غذا برای کمک به افغانستان، تلاش بخش خصوصی افغانستان برای یافتن راه‌های جایگزین بندر کراچی پاکستان، نگرانی مالداران افغانستان از ادامه خشکسالی ها و کمبود علوفه و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با وزیر خارجه ترکمنستان خواستار کاهش زمان روند صدور ویزا به تاجران و کارمندان حمل و نقل افغانستان به منظور افزایش تجارت و انتقال کالا شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در صفحه اکس خود از دیدار امیرخان متقی با رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان خبر داد و افزود متقی از اشقابات خواستار بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغان هم شده است. در همین حال بلخی به نقل از مردوف نیز نوشت که وی تعهد داده تا برای آسانسازی تردد تاجران افغان و کارمندان حمل و نقل افغانستانی به این کشور تلاش کند. او افزوده که ترکمنستان به دانشجویان افغان در رشته‌های برق، راه آهن، حمل و نقل و گاز بورسیه تحصیلی فراهم خواهد کرد. برنامه جهانی غذا اعلام کرد برای ادامه فعالیت و کمک به مردم افغانستان طی 6 ماه آینده به کمک فوری 760 میلیون دلاری نیاز دارد. این برنامه به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای بین المللی در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی در گزارشی در شبکه اجتماعی اکس نوشت، حدود 16 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا به دست آورند. این گزارش افزوده که حدود 4 میلیون کودک شیرخوار و زن باردار در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. برنامه جهانی غذا ماه گذشته با اشاره به شرایط کنونی افغانستان تصریح کرد فقر زدایی در افغانستان مستلزم راهکاری بلند مدت و باثبات است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده بود در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند به دلیل برخوردهای نادرست حکومت پاکستان با تاجران افغان و ایجاد مشکلات برای آنها، به فکر راه‌های جایگزین بندر کراچی پاکستان هستند که یکی از آنها بندر چابهار ایران است. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمین از ننگرهار در شرق افغانستان.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند در نتیجه برخورد نادرست پاکستان در جستجوی راه‌های
های بدیل برای تجارت می باشند. با گفته مسئولان در حال حاضر بندر چابهار کشور همسایه ایران با عنوان بدیل مناسب بندر کراچی پاکستان انتخاب نموده است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مراسم معرفی رئیس جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار گفت بر اساس برخورد ندرست کشور پاکستان با تاجران افغان در جستجوی راه بدیلی برای ادامه تجارت بودیم که به همکاری حکومت افغانستان بندر چابهار کشور همسایه ایران را با عنوان بدیل مناسب بندر کراچی کشور پاکستان انتخاب نمودیم. الکوزه افزود هفته قبل یک هیئت بازرگانی کشور ایران وارد کابل شده بود و هیئت با صلاحیت وزارت صنعت و تجارت افغانستان وارد بندر چابهار شد تا بعد از ارزیابی ها تسهیلات لازم را برای تاجران افغان در این بندر فراهم نماید.
بدیل لاره باندې کار کړی دی. تاسو خبر یاستی چې پرون اول ورځ د ایران نوې هیئت راغله او امارت اسلامی وزارت تجارت او صنایع ته وظیفه ورکړه ده چې د چابهار د لارې نه موږ ته سهولتونه راشي.
در این حال محمد یونس مهمان معاون دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش میزان صادرات افغانستان خبر داد. وی گفت دو سال قبل میزان صادرات افغانستان در حدود 200 میلیون دلار بود، اما در سال روان این رقم به 2 میلیارد دلار افزایش یافته است.
یعنی په دوه کال د مخه ټول 200 میلیون دلار صادرات و 6
کال زموږ صادرات 2 میلیارد دلار. زلمه عظیمی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار کشور پاکستان را متهم به تخالفات پایهم از قرارداد بین المللی تجارت بین افغانستان و پاکستان نموده گفت پاکستان با نقص مقرر این قرارداد مشکلات را برای تاجران افغان ایجاد نموده و در حال حاضر صدها کانتینر حامل اموال تجاری تاجران افغان را در بندر کراچی گروگان گرفته است که در نتیجه آن خسارات بزرگ مالی با جامعه تجاری افغانستان وارد شده است.
دوست پاکستان دلاری چې مونږ افغانستان ته مال لاړو د پټا قرارداد خلاف پاکستان مونږ سره عکس العمل کوي. در نیم زره کانټینران په کراچۍ کې دی سار کو تقریبا دو میاشتې بعد تا درې زره کانټینر ته دی اجازه ورکړو. 1500 کانټینر هوس هم زموږ په کراچۍ خاوره کې برمته نیول شوی دی.
آگاهان امور اقتصادي بر این باور هستند که پاکستان با تخطی از قرارداد یافتا بین افغانستان و پاکستان نه تنها به تاجران افغان بلکه به تاجران پاکستانی نیز خسارات مالی را وارد نموده است. هفته قبل یک مقام بلندپایه اتاق تجارت و سرمایه گذاری پاکستان گفته بود در نتیجه پالیسی های ندرست پاکستان 70% تجارت بین افغانستان و پاکستان حالا از این کشور به ایران انتقال داده شده است.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید از ننگرهار. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت حکومت فعلی در این کشور به دنبال روابط خوب اقتصادی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه است. محمد یونس مومن در اظهاراتی بیان کرد تبادل و ترانزیت کالا بین افغانستان و دیگر کشورها نسبت به گذشته با سهولت بیشتر انجام میشود، اما مشکلات هم وجود دارد که باید رفع شود.
تقریبا یک سال پیش که ما نمایشگاه اقتصادی که داشتیم در دا اونجا که ما بزرگای امارت اسلامی افغانستان دعوت شده بودن و پیلا هم هر بزرگ امارت اسلامی افغانستان وقتی که ما شنیم یک روابط بسیار خوب و حسنه با همسایه ها میخیم. به طور مثال اگه ما بگویم سیاست اقتصادی افغانستان با همسایه بسیار خوب هستن، به این خاطر سابق اگر تنها از ازبکستان یک محموله از ازبکستان تا آسیای جنوبی میره با هزار مشکلات که یک محموله رو ما نمیتونیم وقتی که از هر بندر افغانستان وارد میشدن تا می کابل که میرسیدن به یک سلسله میول فعلا اون مشکلات از بین رفته. این سیاست ترانزیتی افغانستان است که با تمام کشورهای جهان و ما فعلا با تمام کشورهای جهان با حفظ منافع ملی اقتصادی روابط ما بسیار خوب جریان داره. به طور مثال ما نمیتونیم که به خاطر تولیدات زراعتی ما، تولیدات خود ما که صنعتی ما داریم که با همه کشورهای جهان بتانیم که ما بر ازوی یک سیاست داشته باشیم که او باید بیاید تولیدات زراعتی ما را تضعیف کنم. یک مثال برتان میگم، به طور مثال سیب ما پارسال تقریبا در حدود اضافه از 20000 تن ما واردات داشتیم، امسال واردات سیب به 1000 تن میشه. بازم وقتی که ریسرچ صورت داره از طرف سکتور خصوصی افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ما تقریبا یک هفته پیش 66000 تن سیب ما داخل کل استوریجا یا در مسردخانه داشتیم که 6700000 بسته میشه. هر بسته ما از 2 الی 13 دلار قیمت داره که تقریبا 67 میلیون
میلیون دلار تقریبا اون مقدار احتوا میکنه، یعنی به خاطر به مردم، یعنی سیاست اقتصادی افغانستان با حفظ منافع ملی اقتصادی استوار است با تمام کشورهای جهان، خصوصا با کشورهای منطقه و همسایه‌ها. ما فکر میکنیم که همسایه‌ها هم با ما یک سیاست بسیار خوب اقتصادی و ترانزیتی و بین خود ما که تجارت داریم، تجارت بین خودی ما و قراردادهایی که داریم با او قراردادها باید ارج احترام بگذارم. ما به طور مثال میالیم تقریبا در حدود 550 کانتینر مال ما در بندر کراچی بند مانده که در حدود 700 الی 800 میلیون دلار میشه مال های قیمتی ما هستن. باید امو قراردادهایی که میشه یا بعضی دساتیری که میشه احکامی که صادر میشه لطفا توجه بکنه، با چون ما یک همسایه خوب هستیم به تمام کشورهای منطقه، هیچ وقت از پیش ما بحثی ندیدم. این باید از حقیقت بهتر نشیم، پاکستان یک پارتنر استراتژیک اقتصادی افغانستان است. بعض وقت ضربات اثر که بحث سیاسی که میه بسر اقتصاد تاثیر میکنه، ارزوی سکتور خصوصی افغانستان است که بحث تجارت و سیاست باید جدا بشه. ولی ما نمیتونیم که صادرات خود به ازبکستان داشته باشیم، میوه خود موسم ما یک چیز است، صادرات ما به پاکستان داریم، یک مملکتی هم از لای ترانزیت ما. همیال شما ببینید که 70% ترانزیت کاهش یافت از طریق پاکستان. این مردم ما مجبور شدن کرای بدل انتخاب کنند.
محمد یونس مومند بود، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. مالداران ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند خشکسالی، نبود چراگاه‌ها و اجرا نشدن واکسیناسیون دامی آنها را با مشکل مواجه کرده و به اقتصادشان ضربه زده است. گزارش همکارم شینواری را در این خصوص هم بشنوید.
مالداران در ولایت ننگرهار میگویند خشکسالی، نبود مالچرها و عدم تطبیق به موقع واکسن به حیوانات چالش‌هایی است که مال داری در این ولایت با آن روبرو می باشد. مسئولان اداره کشاورزی و مالداری در این ولایت در حالی که مشکلات مالداران نمی پذیرند می گوید در حال حاضر کمپاین تطبیق واکسن در تمام ولسوالی های این ولایت ادامه دارد. تعدادی از مالداران در ولایت ننگرهار می گوید خشکسالی، نبود مالچرها و همچنان عدم تطبیق به موقع دارو و واکسن از جمله چالش هایی است که مالداری این ولایت با آن روبرو می باشد. دو تن از مالداران که در مراسم تجلیل از روز مالداری اشتراک نموده بودند با ابراز این نگرانی از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواست که با توجه به مشکلات موجود مواد خوراکی حیوانات، دارو و واکسن را به آنها کمک نماید.
نه نشته، دغه نشته، نه نم د بوسو پورا د بوسو دغه وقت نور نشته. موږ د حکومت د زراعت خانه دا خوښته خوراکي توکو کې وشي، په واکسینونو کې وشي، په دواګانو کې وشي.
موسیه دولت، موږ د دولت نه ډیر زیات تقاضالرو چې مالدار ته به ډیر توجه وشي. هغه د دانو پوښ کې چې مالداران ته ډیر دغه ډیر سروي دغه شو.
در این حال دکتر زمیر میسودی، امیر بخش مالداری ریاست کشاورزی و مالداری ولایت ننگرهار، با تایید مشکلات مالداران میگوید بیشتر مالچرها از سوی زورمندان غصب گردیده که در نتیجه مالداران به کمبود علوفه روبرو گردیده است. وی گفت در تمام مناطق این ولایت که مالداران بود و باش دارند، کمپاین تطبیق واکسین بیماری های مختلف حیوانات را برای انداخته و سعی می نماید تا برای رشد و بهبود مالداری در این ولایت توجه بیشتر صورت گیرد.
ننگرهار ولایت که طول ولسوالی که در مالداران دوباره او د حضرت بچی جوزف درمل تطبیق روان دی، او د پراتونکو لپاره هم موږ د واکسین او د چی جوزف درمل په پلان کې لرو. په سرغړین او د چراغاو لپاره الله الحمدلله د پرنګار ولایت کې ریز مکه ډیر اندازه مکه د غصب خلاصه کړې ده، او د کوچي مالداران او د مالداران لپاره یې په واک کې ورکړي.
در حاشیه تجلیل از روز بین المللي مالداری نمایشګاه محصولات مالداری و پیشرفتهایی که در عرصه مالداری در کشور صورت گرفته نیز را اندازی گردیده بود که مسئولان هدف از اندازی این نمایشگاه را آگاهی دهی برای مالداران و این که بازدید کنندگان این نمایشگاه پیام آنها را به همه مالداران روستاها برساند.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم مجله اقتصادی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خشکسالی‌های اخیر مالداران ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان را نیز در مورد کمبود علوفه برای دام‌هایشان نگران کرده است. گزارش همکارم خاوری را در این زمینه بشنوید.
مالداران در ولایت قندوز از کمبود علوفه و مواد خوراکی برای مواشی ابراز نگرانی می‌کنند. شماری از مالداران در قندوز میگویند خشکسالی‌های اخیر در این ولایت باعث شده تا با کمبود علفه مواجه شوند و نیز بهای مواشیشان در بازار کاهش یابد. این مالداران میگویند با آنکه مواشی در بازار این ولایت بهای مناسب ندارد و نسبت به گذشته قیمت آن کاهش یافته است، اما ناگزیر به دلیل نبود علفه مواشیشان را به فروش برسانند تا از تلف شدن آن جلوگیری صورت گیرد.
یو کینار فلور په وخت تصور پد یو کینار توفه په زر پد دا په چا پره کوي یو میژن شبتنونی میژا ولی په لزر په تزر نظر خرچيږي.
عبدالستار یکی دیگر از مالداران قندوز میگوید ذخیره علوفه او تا چند روز دیگر تمام میشود و حکومت نیز در خصوص رشد مالداری و کمک برای مالداران کار بنیادی انجام نداده است. این مالدار از حکومت میخواهد در این فصل سرما که مواشیشان در حال تلف شدن است کمک رسانی نمایند.
لرم زخپل سلور سماله سناغر کی متزای جوړ کړی په زوز باندې گزاره کو دا ځی لور نه سه خاصم خسکړې از کناس دا ټول خلک په دغه باندې نو دولت هم سره کومه کوي.
فروشندگان علوفه در قندوز میگویند بهای مواد خوراکی حیوانی به خصوص کاه سفید نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و این مورد باعث کاهش بهای مواشی در بازار گردیده است. این فروشندگان دلیل افزایش بهای علوفه برای مواشی را خشکسالی و انتقال علوفه به ولایت های دیگر می دانند.
این سال که در بار سال سنگرن بسیار خدمت است. میمنه میره، بدخشان میره، مزار میره، اینم کنم به خرس زیاد داره. تا 600 گرفته تا 1300 کم می فروشیم. فعلا. این میدان ها را هم سعی کنیم که بوقع کم نمانده. بسیار مردم ها کار ذخیره کرده است که قیمت است. قیمت میشه ولی ما
نجمان یک دیگر از فروشندگان علوفه در قندوز میگوید مواد خوراکی حیوانی در بازار کم است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بهای آن همچنان افزایش خواهد یافت.
با نظر به پارسال امسال قیمت است کمبود هم است، اگر میتون کمبود باشه شاید دیگه هم قیمت شود. پارسال 500 500 بود، امسال 600 تا 700 در دو کاسه آزام میشه.
مسئولان در ریاست زراعت و مالداری قندوز با تأیید مشکلات مالداران این ولایت میگویند نگرانی کمبود علوفه را به مؤسسات امکار و وزارت زراعت و مالداری شریک ساخته اند و برنامه دارند تا برای مالداران در مرکز و ولسوالی های این ولایت علوفه توزیع کنند. عبدالغفار صدیقی معاون ریاست زراعت و مالداری قندوز میگوید خشکسالی اخیر باعث کمبود علوفه شده و آنان برای رشد زراعت و مالداری و نیز دست گیری از مالداران برنامه‌های مؤثری را روی دست گرفته اند. ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های به شمار می رود که به دلیل داشتن مالچرهای وسیع و دشت های فراوان مکان خوب برای مالداران محسوب می گردد، جایی که همساله با فرارسیدن زمستان خصوصا ماه دلو مالداران مواشیشان را از ولایت های دور و نزدیک به قندوز می برند تا از خطر تلف شدن نجات یابد. اکنون مالداران در این ولایت می گویند به دلیل خشکسالی و عدم ریزش به موقع باران مالچرهاشان خشک شده و مواشیشان در خطر تلف شدن قرار گرفته است. نگرانی که ظاهراً حواس حکومت محلی این ولایت را نیز پرت کرده و تا آنجا که در صدد پیدا کردن راه حل و کمک رسانی برای مالداران شده اند.
در حالی که تا چند سال پیش مسگری یکی از صنایع پر رونق در شمال شرق افغانستان و از جمله ولایت تخار محسوب می شد، این صنعت اکنون در تخار با رکود مواجه شده است. دعوت می کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
تا چند سال پیش ده ها دکان مسگری در طالقان مرکز ولایت تخار فعال بود که صنعتکاران در آن به ساخت ظروف میسی می پرداختند. اما حالا از میان ده ها دکان مسگری فقط یک دکان باقی مانده است که این صنعت را دنبال می کند. صنعتکاران میس که اکنون بنابر دلایل مختلف کسب و کارشان را رها کرده اند می گویند دلیل رکود این صنعت افزایش ظروف شیشه‌ای و پلاستیکی در بازار و عدم حمایت حکومت ها از صنعتگران در این بخش می باشد.
این قیمت است دیگه، روالش قیمت است، یعنی انسان خارجی نه روان اینگری که جور میکنی و ارزش نداره، قیمتش پایین است، اینگری نمیسرده.
تقریبا شاید 40 دقیقه شما شما می آمدین نه؟ در 40 دقیقه ما هیچ فروشات نداشتیم، خود دیدیم. شاید تقریبا در روز می دیدیم ما 150 افغانی هم کار کرده بودم. 150 افغانی رو ما بیگا ایران مون نگیره ما چی بخریم؟ 40 روپیه دیگه کرایه موتور رفت آمد خانه است.
عبدالله تنها مردی است که با کمر خمیده هنوز در تخار مسگری می کند. این صنعتگر که نگران نابودی این شغل است می گوید هیچ کسی حتی فرزندانش علاقه برای یادگیری این حرفه ندارند. عبدالله می افزاید بیمی آن را دارد که دیگر هیچ کسی بعد از او این صنعت را دنبال نکند و شغل مسگری به فراموشی سپرده شود.
از این کس باید شاگرده یاد می گرفت، شاگرده باید بعد از ما باید مستر خدمت به مردم می شید، به جامعه می شید، به ملت می شید. نیست دیگه، ولی شاگردم نیست و برای فعلا خدیم یک دو تفلا که بچه ها که خرطه دارم اونو مکتب می خوانند و خشاو خلاقه به میس و مسگری ندارند. من خود می نمی جمعیم کار می کنم و کار پیش می برم. وضعیت آینده مسگری امکان داره که بعد از ما دیگه رو به سقوط شوه، دیگه کسی نباشه که مسگری را تعقیب کنه و ادامه بده.
باشندگان تخار میگویند 20 سال پیش ده ها دکان مسگری در شهر طالقان مرکز این ولایت وجود داشت و این صنعت از رونق خوبی برخوردار بود. اما حالا فقط یک دکان مسگری وجود دارد که آن نیز با رکود روبرو شده است. این باشندگان از حکومت میخواهند که در زنده نگه داشتن این صنعت تلاش نمایند.
ما در ایجام نبودیم و سرکا خامه بودیم، قدر بازار خوبم نبود، در صورت که خوب نبود ما بازار مسگری و همه گپا خیلی دکان ها زیاد بود. حکومت اسلامی هم در نظر نمیگره یا ملت ما خودشان شوقی کار نیست رو به خارج دارن.
در همین حال عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و بازرگانی تخار با تأییدی از رونق افتادن صنعت مسگری در این ولایت میگوید آنان در تلاش حمایت از مسگران هستند. و گفته رئیس صنعت و بازرگانی تخار دلیلی از کار افتادن این صنعت عدم استفاده از ظروف میسی و افزایش ظروف شیشه‌ای و پلاستیکی در بازار میباشد.
تخار مسگری سالهای سابق رشد داشت، خیلی کارشان پیشرفت داشته، بعد در این اواخر چندین سال میشه که کاری از اینها به ظرفیت قرار گرفته و دیگه ما از اینها از نزدیک دیدن کردیم، امرایشان اینا را تسلی دادیم و گفتیم که نیادها و مؤسساتی که با ما اینجا رابطه میکنن ما اینا را با شما آشنا میسازیم تا اینکه مسگری رشد بکند.
تنها مسگری که در تخار فعالیت میکند میگوید در گذشته مردم انواع ظروف و سیدهایشان را میسی فرمایش میدادند و این ظروف از محبوبیت خاصی در میان مردم برخوردار بود. اما حالا با بلند رفتن بهای میس مردم از اجناس وارداتی استفاده می کنند و این تنها دلیل رکود این صنعت در بازار شده است.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید. شورای مهاجرین کشور ناروی به تازگی اعلام کرده که از این پس کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را از طریق کارت‌های اعتباری به این کشور منتقل می‌کند. این اقدام به صورت آزمایشی در یکی از ولسوالی‌های قندهار آغاز شده است. گزارش همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این خصوص از قندهار.
در حالی که اکثریت کشورهای کمک کننده در دو نیم سال گذشته یا در دو نیم سال پسین کمک هایشان را از طریق سازمان ملل متحد به گونه نقدی به افغانستان ارسال میکرد، اما بدتازگی در یک تحول تازه شورای مهاجرین کشور ناروی تاکید کرده است که راه جدید و مطمئن برای ارائه این کمک های بشر دوستانه را در افغانستان انتخاب کرده است. بر اساس این گزارش، شورای مهاجرین ناروی برای نخستین بار از طرح پول دیجیتالی برای ارائه کمک های بشر دوستانه در ولایت قندهار در جنوب افغانستان به کار گرفته است و از آن خبر داده است. شورای مهاجرین ناروی ضمن اعلام این خبر میگویند که برای نخستین بار در افغانستان از طرح کارت اعتباری دیجیتالی برای ارائه کمک های بشر دوستانه در ولسوالی میوند ولایت قندهار در جنوب افغانستان به کار گرفته است. این شورا میگویند که هدف آزمایشی پول دیجیتالی پرداختن به چالش‌های بسیاری بود که آسیب‌پذیرترین افراد از جمله بجا شدگان داخلی و عدم دسترسی افراد به خدمات مالی بانک‌ها به ویژه پس از مشکلات پیش آمده جدی در سیستم بانکی افغانستان پس از سقوط جمهوریت با آن مواجه بودند، این تکنیک را به کار گرفته است. در اعلامیه از قبل محمد عمر، یک تن از افرادی که با استفاده از این برنامه مواد مورد نیاز خود را خریداری کرده، میگویند که استفاده از این پول دیجیتالی بسیار آسان است. شورای مهاجرین ناروی میگویند که بزرگترین هدف از این برنامه، البته که در حد آزمایشی است، رسیدگی به چالش های خوانده که قشر آسیب پذیر جامعه از آن متاثر بوده و خصوصا متاثر از تغییر مکان در زمینه دسترسی به خدمات مالی مسئول، به خصوص بعد از مشکلات پیش آمده در نظام بانکی افغانستان هستند. تا هنوز جزئیات بیشتر این برنامه نیست، اما در این ولسوالی ولایت قندهار یا همان ولسوالی میوند تعداد زیادی از مهاجرین که از پاکستان در این اواخر به شکل اجباری برگشت داده شدند، اینجا آنها هم مستقر هستند.
انگور از میوه های مهم ولایت قندهار در جنوب افغانستان است که در داخل این کشور و منطقه طرفداران بسیار دارد. بخش زیادی از انگور قندهار تبدیل به کشمش می شود و کشمش این ولایت هم از کیفیت خوبی برخوردار است. مسئولان اداره زراعت و آبیاری ولایت قندهار اعلام کردند که در نظر است در این ولایت 5 مرکز فراوری و بسته‌بندی استاندارد کشمش ساخته شود. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
ولایت قندهار در جنوب افغانستان یکی از ولایت‌هایی است که به سمت جنوب افغانستان باغداری و زراعت در این ولایت به علت هوا و اراضی و اقلیم مساعد برای زراعت و باغداری یکی از ولایت‌های مهم افغانستان در عرصه زراعت و باغداری محسوب می شود. اما انار قندهار و انگور قندهار و انجیر قندهار از میوه‌های بسیار مشهور به سطح افغانستان است که برخی از این میوه ها به سطح افغانستان و منطقه جایگاه نخست دارد، مانند انار قندهار و انگور قندهار. البته در این اواخر از سالهای متمادی شکایت بزرگ باغداران در عرصه بازاریابی محصولاتشان این بوده که بازار مساعد از سوی حکومت در افغانستان به بیرون از کشور مساعد نمی شود. اما به تازگی ریاست زراعت و آبیاری ولایت قندهار اعلام کرد که در این ولایت برای باغداران 5 کشمشخانه معیاری ساخته می شود. به گفته مسئولین محلی، کار ساخت این 5 کشمشخانه معیاری و یک سردخانه در ولسوالی دند ولایت قندهار رسما آغاز شده است. ننگیاله سمون، سخنگوی ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار، میگویند که هزینه ساخت این پروژه ها از سوی بودجه دولتی و از سوی وزارت زراعت و مالداری پرداخته می شود. به گفته مسئولین محلی، با اعمار این کشمشخانه ها و سردخانه برای باغداران و کشاورزان ولسوالی دند ولایت قندهار در نگهداری کشمش و سایر محصولات زراعتی سهولت‌های مهم و بزرگ ایجاد خواهد شد. فعال کردن کشمش خانه ها در داخل افغانستان یا در داخل قندهار باز هم حداقل یک فرصت بزرگ برای باغداران و تجار محسوب شود که هنگام اینکه زمینه برای بیرون بردن یا صادرات انگور در قندهار مساعد نشود، حداقل همین انگورها با کشمش در این کشمش خانه های معیاری پروسس و فیلتر و تصفیه می شود و بالاخره فرصت از این انگور زیاد قندهار برای تبدیل کردنش به کشمش مساعد می گردد. با آنکه در قندهار قبلا هم کشمش خانه های به شکل سنتی بودن، اما این کشمش خانه هایی که دولت می سازد به شکل میکانیزه و عصری است و جابگوی بخش وسیع از محصولات انگور در ولسوالی متذکره قندهار می شود.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.